سلام به شما در این بررسی عمیق. امروز میریم سراغ درس اول کتاب روانشناسی پایه 11 انسانی. عنوانش هست روانشناسی، تعلیف و روش مورد مطالعه. این درس خب واقعا اساس کاره. مثل یه نقشه راه میمونه برای ورود به دنیای پیچیده و البته جذاب روانشناسی. درک عمیقش برای فهمیدن درس‌های بعدی خیلی خیلی مهمه.
بله دقیقاً پایه است.
امروز قراره ببینیم روانشناسی دقیقاً چی رو مطالعه می‌کنه، یعنی فرق بین رفتار و فرایندهای ذهنی یا همون شناخت چیه.
این تفکیک خیلی کلیدیه.
بعدش میریم سراغ اهداف این علم. 4 تا هدف اصلی: توصیف، تبیین، پیشبینی و کنترل. و می‌بینیم چرا رسیدن به اینها توی روانشناسی چالش‌های خودشو داره،
به خصوص پیشبینی و کنترل.
درسته. و در نهایت هم یه نگاهی میندازیم به روش علمی و مفاهیم اصلیش، مثل مسئله، فرضیه، نظریه.
دقیقاً. نکته جالبش هم اینه که این مفاهیم فقط یه سری تعریف خشک و خالی نیستن. اینا ابزارهایی هستن که به ما کمک میکنن بفهمیم چطور میشه، خب به شکل علمی، دنیای درون و بیرون انسان رو مطالعه کرد. همین درک تفاوت هاست که روانشناسی رو از اون نگاه های غیر علمی متمایز میکنه.
خب، پس سوال اول اینه که احتمالاً برای شما شنونده هم پیش اومده. اگه ذهن ما، افکار ما مستقیماً دیده نمیشن، چطور روانشناسی میتونه ادعای علمی بودن داشته باشه؟ چطوری این پدیده های درونی رو مطالعه میکنه؟ بیایید این بحث رو باز کنیم. خب، تعریف اصلی کتاب میگه روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی هست.
بله.
رفتار خب مشخصه، همون چیزاییه که میبینیم، حرف زدن، راه رفتن، نمیدونم حتی حالات چهره،
قابل مشاهده و اندازه‌گیری مستقیم.
آها، اما فرایندهای ذهنی یا شناخت، اون دیگه میشه دنیای درونی ما، مثل فکر کردن، به یاد آوردن، احساس کردن. این بخش دوم یعنی شناخت خب مستقیما قابل مشاهده نیست
و همین جاست که چالش اصلی علم روانشناسی شروع میشه. واقعا چالش بزرگیه. ما نمیتونیم فکر یا حافظه یه نفر رو برداریم بذاریم زیر میکروسکوپ ببینیم.
نمیشه واقعا.
به همین دلیل روانشناس‌ها شناخت رو به طور غیر مستقیم مطالعه میکنن. یعنی چی؟ یعنی از طریق آثار و نمودهای بیرونیش، مثلا سرعت و دقت پاسخ شما به یه معما یا حتی حرکات چشمتون موقع خوندن. اینا میتونه نشونه ای از فرایند تفکرتون باشه.
پس یه جورایی استنتاج میکنیم.
دقیقاً. این نیاز به استنتاج غیر مستقیم روانشناسی رو از علومی مثل فیزیک که پدیده‌های قابل مشاهده مستقیم دارن متفاوت میکنه.
خب حالا این مطالعه چه اهدافی داره؟ گفتیم 4 تا هدف اصلی داره.
بله.
اولی توصیف، یعنی فقط بگیم پدیده چیه؟ مثلا پرخاشگری در نوجوانان چه شکلهایی داره؟ چی کار میکنن؟
فقط شرح ماجرا، چیستی؟
بعد میشه تبیین، یعنی توضیح بدیم چرا این پدیده رخ میده، چه عواملی باعث پرخاشگری میشه، دنبال علتها میگردیم.
فهمیدن چرایی. خب این 2 تا هدف اول پایه کار هستن.
بعد از اینکه فهمیدیم چیه و چرا اتفاق میفته، میرسیم به اون اهداف سخت‌تر که گفتید.
آره، 3 پیشبینی، یعنی کی و کجا احتمال داره این رفتار دوباره اتفاق بیفته، مثلا تحت چه شرایطی احتمال پرخاشگری بیشتر میشه.
و 4 هم کنترل یا تغییر، چطور میتونیم این رفتار رو کم یا زیاد کنیم یا مثلا حافظه رو تقویت کنیم.
رسیدن به پیشبینی و کنترل دقیق در مورد انسان، خب به خاطر پیچیدگی بی‌نظیرش خیلی سخته. یعنی شما نمیتونید مثل مسیر یه سیاره رفتار یه آدم رو 100% پیش بینی کنید. عوامل خیلی زیادی موثره: فرهنگی، اجتماعی، فردی، بیولوژیکی.
ابعاد غیر جسمانی هم هست.
دقیقاً، ابعاد غیر جسمانی. اما این دشواری به معنی غیر ممکن بودن نیست. فقط یعنی نیازمند روش‌های دقیق‌تر و محتاطانه‌تری هستیم.
و همینجاست که پای روش علمی به میون میاد. چطور این مطالعه رو سیستماتیک و قابل اعتماد انجام بدیم؟
خب، روش علمی فراینده؟
همه چیز با یک مسئله یا سوال پژوهشی شروع میشه. مثلا همون مثالی که گفتم. آیا کمخوابی روی تمرکز دانش آموزان تأثیر داره؟ یه سوال مشخص.
بعد از سوال میرسیم به فرضیه. فرضیه چیه؟ یه پاسخ اولیه، یه حدس علمی و مهمتر از همه قابل آزمایش.
مثلا دانش آموزانی که کمتر از 6 ساعت میخوابن تمرکز کمتری در کلاس درس دارن. این یه فرضیه است، میشه آزمایشش کرد.
نکته حاتی اینجا مخصوصا تو روانشناسی مفهوم تعریف عملیاتی هستش. این خیلی مهمه.
تعریف عملیاتی یعنی چی؟
یعنی چون ما نمیتونیم تمرکز رو مستقیما با خطکش اندازه بگیریم، باید براش یک تعریف دقیق، عینی و قابل اندازه‌گیری بسازیم. مثلا میگیم منظورمون از تمرکز کمتر در این تحقیق تعداد خطاهای بیشتر دانش آموز در یک تست توجه استاندارد شده است.
آها، پس یه معیار مشخص میذاریم.
دقیقاً. این تعریف عملیاتی به ما اجازه میده فرضیه‌مون رو به طور عینی آزمایش کنیم و مهمتر این که به دیگران هم اجازه میده تحقیق ما رو تکرار کنن.
تکرار پذیری.
بله، تکرار پذیری اساس علمه. یعنی اگه محقق دیگه‌ای با همین روش تحقیق رو انجام بده، باید بتونه به نتایج مشابهی برسه. البته تو روانشناسی تکرار پذیری کامل گاهی سخت‌تره، باز به همون دلایل پیچیدگی انسان و ملاحظات اخلاقی.
خب اگر فرضیه‌ها بارها و بارها توی تحقیقات مختلف تایید بشن چی میشه؟
اون موقع ممکنه به سمت ساختن یک قانون یا اصل حرکت کنیم. و وقتی مجموعه ای از این قوانین و اصول مرتبط به هم شکل بگیره و یه چارچوب منسجم برای تبیین یه پدیده بزرگتر ایجاد کنه، بهش میگیم نظریه.
پس یه روند از سوال به سمت یه توضیح جامع‌تر وجود داره. مسئله، فرضیه، قانون، نظریه.
دقیقاً. نمودار کتابم همین روند رو نشون میده.
بسیار خوب. بخش مهم دیگه‌ای که گفتیم روانشناسی مطالعه می‌کنه شناخت بود. کتاب یه سلسله مراتبی مو برای شناخت مطرح می‌کنه که جالبه، از پایین به بالا انگار.
بله، یه مدل سلسله مراتبی.
شروعش با احساس هست، یعنی دریافت اطلاعات خام از حواس پنجگانه.
بعد توجه میاد، یعنی ما از بین اون همه اطلاعات حسی روی بخشش تمرکز می‌کنیم.
بعد از توجه ادراک اتفاق میفته که یعنی تفسیر میکنیم و معنی میدیم به اون اطلاعات حسی مورد توجه قرار گرفته.
و بعد این اطلاعات ادراک شده میره تو حافظه برای ذخیره‌سازی و بازیابی بعدی.
و در بالاترین سطح هم تفکر قرار داره که شامل فرایندهای پیچیده تری مثل استدلال، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری میشه. یعنی از اون اطلاعات ذخیره شده استفاده میکنیم.
تفکر میشه شناخت عالی. اون قبلی ها مثل توجه، ادراک، حافظه، شناخت پایه هستن.
آها، شناخت پایه و شناخت عالی.
یه نکته جالب دیگه هم بحث پردازش اطلاعاته. ما اطلاعات رو به دو شکل کلی میتونیم پردازش کنیم. یکی پردازش ادراکی هست که بیشتر سطحیه، یعنی روی ویژگی های ظاهری و حسی تمرکز داره، مثلا شکل حروف یا رنگ یه شی.
و دومی
پردازش مفهومی است که عمیق‌تره. اینجا ما به معنا، مفهوم و ارتباط اون اطلاعات با دانش قبلیمون توجه می‌کنیم.
کدومش بهتره؟
معمولاً پردازش مفهومی باعث یادگیری پایدارتر، درک عمیق‌تر و یادآوری بهتر میشه. وقتی شما سعی می‌کنید مطلبی رو بفهمید و بهش معنی بدید، بهتر توی ذهنتون میمونه تا اینکه فقط ظاهرش رو حفظ کنید.
پس برای حل مسئله و تصمیم گیری پردازش مفهومی کارآمدتره.
قطعاً فهمیدن این سطوح شناخت و انواع پردازش به ما کمک میکنه بفهمیم چرا مثلا بعضی روش‌های مطالعه مؤثرترن یا چطور میتونیم مسائل رو بهتر حل کنیم.
بسیار خوب. و برای جمع‌آوری داده‌ها توی این تحقیقات از چه روش‌هایی استفاده میشه؟
ابزارهای مختلفی داریم.
کتاب به چند مورد اشاره کرده. مشاهده مستقیم رفتار توی محیط طبیعی یا آزمایشگاه، پرسشنامه، مصاحبه، آزمون‌های استاندارد شده روانشناختی.
بله، و حتی امروزه روش‌های مبتنی بر علم اعصاب مثل تصویربرداری مغزی، مثلا FMRI، که نشون میده کدوم قسمت‌های مغز موقع انجام یک کار خاص فعال‌تره.
پس ابزارها هم متنوعن.
آره، انتخاب روش مناسب کاملا بستگی به اون سوال یا مسئله تحقیق داره. هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن.
بندی خیلی سری داشته باشیم. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی یا شناخته. 4 تا هدف اصلی داره: توصیف، تبیین، پیشبینی و کنترل، که دوتای آخر به خاطر پیچیدگی انسان چالش برانگیزن.
درسته؟
برای مطالعه علمی از روش علمی استفاده میکنه که شامل مسئله، فرضیه، تعریف عملیاتی، تکرارپذیری و در نهایت رسیدن به نظریه است.
مفاهیم کلیدی روش علمی.
و شناخت هم یه سلسله مراتبی داره از احساس و توجه و ادراک و حافظه تا تفکر و پردازش این شناخت میتونه سطحی ادراکی یا عمیق مفهومی باشه.
جمع‌بندی خوبی بود. واقعا درک دقیق همین مفاهیم پایه، تفاوت بینشون، مثلا تفاوت توصیف و تبیین یا تفاوت پردازش ادراکی و مفهومی برای موفقیت تو سوالات مفهومی و ترکیبی کنکور خیلی مهمه.
دقیقاً.
پیشنهاد من به شما شنونده عزیز اینه که حتما روی تعاریف دقیق و به خصوص همین تفاوت‌های ظریف تمرکز کنید. اینها معمولاً جایی هستن که طراحان سوال روشون دست می‌ذارن.
آره. و با توجه به قدرت بالقوه‌ای که دانش روانشناسی میده، به نظرتون بزرگترین چالش اخلاقی در استفاده از این دانش برای کنترل یا تاثیرگذاری روی رفتار و افکار دیگران چیه؟ چطور میشه از این علم به بهترین و اخلاقی ترین شکل استفاده کرد؟ این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.